محمد الصادق خازن العلم الدائر إليك بالحق النور المبين. اللهم كما جعلته معدن كلامك ووحيك خازن علمك ولسان طويلك فصل علي أفسلم وصليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. عرض کردیم که بحث در مقام امامت، امامت حضرت ابراهیم علیه نبی و علیه السلام به اینجا منتهی شد که این امامت عبارت است از مفترض و طاعه بودن، و این مفترض و طاعه بودن هم یعنی در یک مقامی است که اراده او حق فرمان دادن داره و از طریق فرمان او و اراده او باید بس کنه دین خدا پیش بره و یه امتی ساخته بشه و امثال اینها. و یکی از شؤون این مقام مفترض و طاعه این بود که به اونها تفویض شده دین خدا. حالا در حدود تفویض بحث میکردیم. یه نکته که مقدمتاً عرض بکنم این که اگر کسی حق فرمان داشت، گاهی به نظر میاد که مثلا فرمان تکوینی و تشریعی ما داریم، فرمان تشریعی که انه او اصلا خیلی آثار مهم میده داره، یه اعتباری میکند، ممکنه امتثال بکنن، ممکنه امتثال هم نکنن، اثری برش بار نیست، صرفا یه اعتباره. بعضی اینجوری فرض کردن، البته به دنبال این اعتبار ممکنه بعد یه اعتبار یه قرار دیگه هم بگذارن که حالا اگر این اعتبار رو تخلف کردید چنین مجازاتی برای شما مقرر میشود. اینا را صرفا اعتباری بدونی ممکنه وقت رو همین نگاه به نظر میاد حالا فرمان تشریعی خیلی مهم نیست که به یه کسی اجازه تشریع بدن، اجازه فرمان دادن بدن، بگن تو حالا حق فرماندهی داری، میتونی فرماندهی کنی به یه امتی، برای اینا سنت جعل کنی، دستور این مهم نیست که انه. در حالی که اینجور نیست، واقعا فرمان تشریعی یه نوع فرمان تکوینیه. این تقسیم بندی که ما یکی رو اعتباری محض بکنیم به یکی حقیقی باشه که انه، فرمان تکوینی همون تسلط بر ملکوت عالم و در دست داشتن عالم امره، فرمان تشریعی نه، یعنی حالا بهش اجازه میدن اعتبار کنی تکلیفی رو برای جامعه. این طوری نیست. فرمان تشریعی خودش امر بسیار مهمی است. با فرمان تشریعی خدا متعال بهشت و جهنم درست میشه، نه اینکه فرمان تشریعی صرفا یه قرار داده حالا بعدش اعتبار مؤاخذه میکنن، بعدم اون اعتبارات بعدی یکی یکی اتفاق میفته. واقعا کسی که حق فرمان تشریعی بهش میدن، جهنم باید تحت فرمانش قرار بگیره. با فرمان او بهشت و جهنم درست میشه، تقسیم میشن بهشتی ها و جهنمی ها. نه اینکه واقعا وقتی از امیر فرمان میدن کسی تخلف میکنه و یا اطاعت میکنه با هم فرقی خیلی نداره، منتها اعتبار کردن اونی که تخلف کرد برن جهنم، اونی که اطاعت کرد ببرن بهش. نه، واقعا با این فرمان بهشتی و جهنمی درست میشه. اونایی که میپذیرن این فرمان رو واقعا بهشتی میشن، وارد نعیم میشن. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم. ابرار و فجار درست میشن و این فرمان تقسیم میکنه. این که مثلا گفته میشود وجود مقدس امیرالمومنین قاسم الجنت و النار، نعمت الله علی الابرار و نعمتی علی الفجار، این معناش نیست که حالا یه دستور فرمان قراردادی فرمانی میدن، این قرارداده، یه قرارداد دوم میکنیم، میشد به عکس اینم قرارداد کنیم، بگیم اگه کسی اطاعت کرد میبریمش جهنم، کسی امتثال کرد میبریم بهش. این نیست. فرمان تشریعی خدای متعال بهشت و جهنم درست میکنه. اناعت کردید؟ این تشریع واقعا فرمانه، منتها فرمان در باب مثلا فرض کنید موجوداتی که حالا فرض کنیم اختیاری از خودشون ندارن یه جوری جریان پیدا میکنه، فرمان الهی در باب موجود مختار یه جور دیگه جریان پیدا میکنه. به وقتی به موجود مختار برخورد میکنه، این فرمان بهشت و جهنم درست میکنه، دو مسیر شکل می همین فرمانه. با فرمان تشریع خدای متعال دو تا جریان تو عالم درست میشه، جریان بهشت و جریان جهنم، جریان رحمت، جریان عذاب. حالا یه توضیح میخواد ها، ولی اجمالا میخواستم این عرض بکنم که این تقسیماتی که در ذهن ما شکل گرفته خیلی وقتا رهزن میشه آدم بفهمه که یک انسانی در یه موقفی قرار بگیره که حق فرمان داشته باشه نسبت به کی؟ نه نسبت به جماد و نبات، نسبت به انسان ها. نسبت به انبیا، امام انبیا بشه. انبیا باید از او تبعیت کنن، فرمان ببرن. این فرمان اگر بالاتر از فرمان تکوینی نباشد کمتر نیست، بلکه خودش رن و فرمان تکوینیه. در امر هدایت موجودی که دارای اختیاره، از انسان متعارف تا نبی و رسولی که امام بهشون فرمان میده و بعد با فرمان او حرکت بکنن، اولیا و اوصیایی که بعد با فرمان مثلا این امام و عرض کنم این شخصی که صاحب فرمان حرکت بکنن، در واقع با فرمان او میرسن به بهشت و جهنم. مسیر تبعیت از فرمان او مسیر جنت، مسیر مخالفتش مسیر ناره. حالا اینو اجمالا نهار داشتوی تا بعد مفصلن که حالا نسبت فرمان با بقیه عوالم چجوریه. لذا در روایت داره که در قیامت این کسی که ملک عظیم داره جهنم ازش اطاعت میکنه، یعنی با فرمان او یه لوازمی داره و الا به او حق اعتبار بدن بقیه عالم با او هماهنگ حرکت نکنه، این فرمان در بقیه اجزاء عالم جاری نشه، این که اصلا حق فرمان نیست که. به او حق فرمان میدن، فرماندهی میدن به یک امت، یه امت حالا دیگه با فرمان خودش باید بسازه، اختیارات رو باید با فرمان خودش به بلوغ برسونه. لذا نهایت بکنید وقتی اینجوری شد واقعا یه منزلت دیگری از رشد برای اختیارها فرض میشه، که اختیاراتی که تحت فرمان این امام قرار میگیرن یه منزلت دیگری از ابتلا و رشد براشون فرض میشه که در مرحله رسالت نبود. با فرمان او یه امتحانهای جدیدی، شکل دیگری از امتحان که در روایت هم بود که این امامت برای اینه که معلوم بشه بعد کی اطاعت میکنه، منزلت دیگری از رشد هم برای این کسی که اشخاصی که تحت فرمان امام هستن حاصل میشه، که این منزلت از رشد و ابتلا و امتحان قبل از امامت نیست، ولو رسول فرمان خدا رو نقل میکنه اون فرمان رو اطاعت میکنن، اون منزلت از ابتلا و رشدی که در مقام امامت حاصل میشه از این روایت استفاده میشه، منزلت خاصی هم هست. یه مقداری هم عرض کردیم که نکتش چیه، چون امتحان به بعضی مو یچلون اصله دیگه، نمیفهمن چرا بعد از یک کسی که به ظاهر مثل خودشون بشره، چون اونا که ابتلاعات حضرت ابراهیم رو ندیدن که حضرت تو سیر عبودیت چه ابتلاعاتی رو گذرونده، چه عوالم پشت سر گذاشته، الان آقای که پاش رو زمینه، یه پاش رو زمینه، خودش در عرشه، از اونجا داره فرمان، این فرمان از مقام عرش داره صادر میشه، از مقام فوق عرش داره صادر میشه. اینو که نمیفهمن که مقام فوق عرشی امیرالمومنین که نمیبینن که این فرمانی که حضرت الان در صحنه جنگ یا در یه صحنه دیگه میدن داره از مقام فوق عرش نازل میشه و این فرمانی که از فوق عرش نازل میشه بهشت و جهنم درست میکنه. اینو که نمیفهمن که میبینن یه آقایی که مثل خودشون بشره، خدا فرموده به حرف او گوش کنید، حالا داره فرمانی میده. لذا منزلت دیگری از ابتلا و امتحان شکل میگیره و واقعا هم فرمان صاحب الامر، این فرمان هم در عالم کار میکنه. وقتی خدای متعال فرمان تشریع، خدای متعال که خیلی واضحه، وقتی فرمان تشریع در یه جایی صادر میکنه تمام ملائکه دست به کار میشن، ملائکه ای هستن مینویسن، سفت میکنن، کار میکنن رو اینها. همین فرمان تشریع دیگه، خدای متعال میفهمد نماز بخوانید که اول وقت تو محراب میسته، خب ملائکه ای کار میکنن، اینو تبدیل میکنن به درجات جنت. حضرت در معراج فرمودن دیدن که ملائکه دارن خونه میسازن با خشت طلا و نقره، سوال کردن این چیه، جبرئیل عرض کرد آقا اینو امت شما یه عباداتی انجام میدن، تسبیحات اربعه که میگن اینجا اینجوری مثلا تبدیل میشه. بنابراین با همین فرمان که نماز بخوانید عوالم دیگه هم دارن کار میکنن، کسی که نماز میخونه ملائکه کار میکنن. در روایت ملاحظه کردید و اون مسواک کنید حتما قبل از نماز، چون این کلماتی که از دهن شما خارج میشه صادر میشه اینا لقمه ملائکه میشه، تناولش میکنن بعد تبدیل میکنن. چطور ما غذا رو تناول میکنیم؟ حساب و کتابی داره. اینجوری نیست که فرمان تشریعی اعتبار کردن که این آقا حق داره دستور بده، بعدم حالا به دنبالش هم یه اعتبار دومی میکنیم که حالا اون اعتبار دوم اینه که حالا مستحق جهنم میشی، حالا ببرید. اینطوری نیست. واقعا این فرمان وقتی صادر میشه یک قوایی در عالم هماهنگ با او عمل میکنن، کسی که تخلف میکنه یه مسیری براش قرار میدن، میفته تو اون مسیر، واقعا قرار میگیره در اون مسیر، کسی هم که تبعیت میکنه در مسیر. به تعبیر دیگه کسی تبعیت میکنه وارد عالم ملائکه میشه به اندازه تبعیتش. تخلف میکنه وارد عالم شیاطین میشه. عالم شیاطین قواعد خودش رضا قاسم الجنت بنداره. نه فقط اون داستانی که در آخر است که حضرت دم در به بهشت و جهنم میستن سوا میکنن، اون خروجی همین امره. نه اینکه تا اونجا بهشتی و جهنم یا یکسانن، اونجا حضرت وا میستن میگن خب حالا کی به حرف من گوش کرده بره بهش، کی به حرف من گوش نه، از همینجا باب بهشت و جهنم گشوده میشه با فرمان. همین فرمان بهشت و جهنم درست میکنه. جهنمی ها با همین فرمان از دنیا بهشت جهنمی میشن، بهشتی هم همینطور. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم. لذا این حق فرمان چیز ساده ای نیست. کسی در یه مقامی است که حق فرمان بهش میدن برای امت سازی و عوالم هم با این فرمان شرکت میکنه به اندازه امامتش. اگر عوالم تحت فرمان او نباشن و با همین فرمان هماهنگ نشن، امامتی محقق نمیشه. بله، این غیر از اون مقام امامت ها. ما داریم از یه امامتی بحث میکنیم که امامت انبیای حقه. اون طرف هم اونها فرمان میدن، واقعا خدای متعال به اونها هم امدادشون میکنه، ولی اصلا دو تا دستگاهه. اونم امداد میشه، اما امامت در معصیت الله میکنه. وقتی میخواد بزرگ اهل اسیان بشه، یه جمعی رو راه ببره بشه، به اندازه‌ای که حالا مصلحت دستگاه نبی اکرم به هم اجازه میدن، امدادش میکنن. لذا واقعا اونم فرمان لا امران نهم ولی فلی یغیرن خلق الله لا. و در از کنم دستگاه شیطان هم واقعا فرمانی صادر میشه، ولی انما سلطانه علی الذین یتولون، واقعا سلطه پیدا میکنه، فرمانش کار میکنه، تهدید میکنه. چی در سوره مبارکه آل عمران فرمود ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. تو صحنه در صحنه جنگ احد و بعد عرض کنم همراه الاسد، میفهمد شیطانه که داره تهدید رو واقعا تهدید میکنه، لشکر تهدید میفرسته، یه دم میترسن فرار میکنن تو قله های کوه. مرکز امنیت که وجود مقدس نمی کنه رها میکنن، برای اینکه به امنیت برسن میرن تو کوه پناه میبرن. هست همین فهمود از هم بلوتیس لزنا به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تو داغ شدن جنگ حضرتون ما پناه اون رسول خدا بود. اینا رسول خدا رو که پناه همه عالم رها میکنن، برای اینکه پناه داشته باشن به کوه فرام میره. همون ذالکم الشیطان یخوف اولیا، به اونم اجازه دادن. لشکر خوف مسلط میکنه، کار میکنه. همینطور دیگه است که فرمان میده میگه پاشید نماز بخونید، که دیگه نمیتونه بقیهشو امام باشه بقیهش دست او نباشه. معلومه ببین اصلا اینجوری حالا این مسئله مفاسدی که ما درست کردیم کم کم یه چیزی خودش برای خودش رو در عرض دستگاه توحید و ولایت و بعدم کم کم دست و پای خدا و رسولم به این مسئله و مفاسد بستیم. اینجوری نه، حتما احکام ملاک داره، حکمت داره، اما حکمت الله، خود او رسول حکیمه، حکمت او باید جاری بشه. خب خیر، فرقش هم اینه که اینجا ملاکش به خود رسول برمیگرده، نه به اعتبار. من اصلا همین رو دارم عرض میکنم، اینا یه فرمان اعتباری میگیرن، میگن فرمان اعتباری، هیچ ملاکی هم نداره، هیچ پشتوانه‌ای هم نداره. بعدم اعتبار کردن ببرن جهنم، میتونستن هم اعتبار کنن ببرن بهش. این نیست، اعتبارات نیست اصلا. واقعا این فرمان در یه مقامی است که حکمتی دارد که از امر حکیم دیگه فرمان صادر میشه. ولی تو در اون مقام حکمت نباشه فرمان پیدا نمیکنه. فرمانش پشتوانش حکمته، حکمت خداست. حکمت الهی هم مال مصلحتم که آرام آرام اشیای مصالح مفاسد ذاتیه پیدا کنند، دست خدا هم بهش بسته است. خدا میتونه وقتی میخواد قانون گذاری کنه به این مصالح ذاتیه ملتزمه، میشن یه دستگاهی بالا سر تشریع خدای متعال. این که نیست که. دستگاه معتزله هم اگه خوب اگه درست معناش نکنی، اونی که اونا میگن بگی، دست خدای متعال هم بسته است. یه حسن و قبح ذاتی است، نفس الامر داره، خدای متعال هم فرمانش مقیده بونه. این نفس الامر بالا سر خدا قرار میگیره دیگه، هیچ کارش هم نمیشه کرد، راه فرار هم ندارن. لذا این روزی ها که گاهی روشن فکرها میگن که دین باید مقیده به اخلاق بشه، اگه شما قالب حسن قبح ذاتی هستید، شریعت باید مقیده او بشه، همینه. میگن قانونگذاری خدای متعال فوق حسن و قبح اخلاقی که نمیتونه باشه. اون میشه مبنای تعقید فقه. فقه رو باید با اخلاقیت بزنید. نکتهش همینه. کی گفته اصلا یه حسن و قبح ذاتی به این معنا ملاکات داره احکام. اما این ترسیمی که یه مش جهله نشستن برای خودشون به اسم اشاعره درست کردن، بعد ما هم بگیم ما حرف اشاعره نیست، ما حرف معتزله. اون ورش هم جهلن، اون ورش هم جهلن. هیچ کدومشون دنبال اهل بیت که نرفتن، که از خودشون نشستن بافتن. حالا ما هم این وسط رو گرفتیم یه خورده این و این که نیست که. مکتب اهل بیت داره خودش ادبیاتی داره، دنبال اهل بیت باید حرکت کرد. احکام ملاکات داره، حکم امام هم حتما ملاک داره. اگر کسی در مقام امامت بود بهش اجازه فرمان میدن حتما، اگه بی ملاک بود که اصلا اول میشد به همه بگن امام دیگه. چون یه قواعدی داره بعد ابتلاء ابراهیم ربو به کلمات، بعد صحنه هایی رو پشت سر بگذاره، حالا به یه نقطه این رسه که خودش صاحب فرمان میشه، از او فرمان صادر میشه، با فرمان او یه جری عالمی ساخته میشه، امتی ساخته میشه، بهشت و جهنمی درست میشه. این معنی امامت دیگه، قاسم الجنت و النار میشه. نه شیاطین اینجوری نیست که، یعنی دستگاه شیطان هم امداد میشه امامت، اگر اونجا هم ائمه ای هستن که یهدیت اون الان نار، اونا هم دستگاهشون هم میتونه. ولی حالا بعد بحث کرد که اصلا دامنه تصرفی که بهشون میدن کجاست، تو قیامت هم میتوانن نمیتوانن، و تو قیامت سبر رعال لذینت تو به اومن لذینت تبه اومن رب العذاب، تو جهنم هم اصلا تبری میجوان با هم دعوا میکنن دیگه، این باطنش تو جهنم آشکار میشه. میخوام بگم اونم با فرمان حضرت امیر ها، قاسم الجنت و النار، این همین، یعنی با فرمان حضرت شمر و مالکش در از هم جدا میشن. این فرمانم زود تکوینیش نکنید ها، همین فرمانی که حضرت امیر در جنگ صفین صادر میکنن، این فرمان آدم رو جدا میکنه، بهش دیگه جهنمی میکنه. ظرفیت این فرمان اینه، یه دهی میرن اومد دارن میرن تو وادی جهنم. اسیان از این فرمان هم جهنمی میکنه. عرض کردم همه ظرفیتاش تابع فرمان این طرف درست میشه، قاسم الجنت و النار. وقتی سجده بر نبی اکرم نمیکنه میشه محور جهنم. یعنی وقتی تواضع نمیکنه، خشوع نمیکنه، خودش میخواد ارادهشو راه ببره، این اراده میشه دیگه جهنمی، کاریش هم نمیشه کرد. من میگم اونا تصرف ندارن، من میگم تصرف فعلا، ما داریم تصرف این طرف رو توضیح میدیم. میگم امام الهی کسی است که در یه مقامی قرار میگیره که صاحب فرمان میشه، این فرمانم فرمان تکوین و تشریع با همه، هی نگیم تشریع بعد تشریع کنیم یه امر ساده اعتباری بهش اجازه میدن دستور بده، نه اینطوری نیست. دستور دادن امام به یک امتی، به یک کسی که ممکنه رسول هم باشه خودش، این دستور بهشت و جهنم درست میکنه، همین دستور، همین قاسم الجنت و ناره، با همین اطلاعات سنگین برای امت درست میشه، بستر رشد درست میشه، یا ذیل این اراده قرار میگیرن رشد میکنن، یا از این اراده و فرمان خارج میشن سقوط میکنن، هبوط میکنن میرن درکات جهنم. مثلا سوره علتا شاید همینه دیگه. سوره علتا بعد از اینکه مسیر ما رو تا امام توضیح میده که انا هدینا السبیل اما شاکران و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و انا الابرار یشربون. این دوتا مسیر، دوتا مسیر شکر و کفر نسبت به امامه، طاعت نسبت به امامه. حالا یال این از این بگذاریم، این یه نکته بود که عرض کردیم. نکته دیگری که عرض کردیم این بود که این امامت اگر مقام تفویض امره، و توجه شمید که تفویض در روایات ما چند جا ذکر شده، یه جا در مقام پاسخگویی امامه، مثل اینکه روایات متعدد داریم که معنوس هستید که آمد محضر حضرت میخواست یه سوالی بکنه، ظاهرا زراره هم بود اینجور یادمه، روایات متعددیست، بعضش از زراره است، تمهید کرد، زمینه سازی کرد و حضرت عرض کرد آقا درسته خدای متعال به ما فرموده که فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، برید از اهل ذکر بپرسید، هر کجا نمیدونید که ما هیچ کجا تقریبا نمیدونیم. حتماً دارم خودش وقتی عالم فرض میکنه مستغنی از اهل ذکر میشه، سقوط از همینجا شروع میشه. فسألو اهل ذکر ان کنتم، اگر نمیدونید برید سراغ اهل ذکر. درست آقا درست خدا فرموده اهل ذکر، ما درست آمدیم آدرس رو پیدا کردیم، چون بعضی هم گفتن اهل ذکر این آیه راجع اهل علمای یهود و اینا، حضرت اون اگه به اونا رجوع کنید که شما رو به دین خودشون دعوت میکنن. فسأل اونی که ذکر در دست اوس اهل ذکره، که در بعضی روایات داره ذکر وجود مقدس نبی اکرم، ما اهل ذکریم، ذکر کتاب ما اهل ذکر. علایان کسی که ذکر در دست اوس بعد از او سوال کنید، درسته است که حضرت اومدن بعد گفت پس ما هم که سوال کنیم شما باید جواب بدید دیگه، و اون این آیه تکلیف شما رو معین کرد، تکلیف ما رو خدا امتحانی یه جای دیگه معین کرده، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. لازم نیست ما جواب بدیم، هرچی شما پرسیدید ما جواب بدیم، اینطوری نیست که، این طرف دست ماست. این یه تفویضه که خب متفاوته، این معنیش نه امام لازم نیست جواب بده. یه تفویض دیگری است که حتی اونم ممکنه غیر از تفویض در تشریع باشه، این تفویض که واضحه غیر تفویض در تشریعه، که کسی سوال میکنه امام مکلف به جواب نیست. روایت متعددی هم در این زمینه داریم، از کردن بعضیشون شخصیت های مثل زراره، مثل که میخواسته سوال های مهمی بپرسه، مقدمه چینی میکنه که جواب دریافت کنه، حضرت هم اینجوری جواب بدن که نخیر، این خدای متعال ما رو مکلف نکرده که هر چی شما بپرسید جواب بدیم، که شما باید بپرسید، ما در مقام جواب یه تکلیف دیگه ای داریم، به تعبیری حتی به ما واگذار شده، اینجا از همون جاییه که به ما تفویض شده، میخوایم جواب میدیم میخوایم جواب نمیدیم. بله این قاعده رو امام هم میدونن ها، این قاعده رو جهل نمیکنن، ولی این موجب نمیشه که شما رفتید یه سر اعظمی از امام پرسید، امام فوری جواب بدن. چرا؟ چون ابقاء درجه علم از اون طرف هم علم قابلیت میخواد، روایت مفهومی متعددی داره. حالا از اون روایتی که میگه برید عبد بشید بعد بیاید ما بهتون علم بدیم، تا اون روایتی که از حضرت اسم اعظم میخواستن، جعفر میخواستن، یا هی زمین چینی هم میکردن، آقا اجداد شما علم بلایا و منایا رو در اختیار دیگران قرار میدن، حضرتون بله اونا حسابشون با شما فرق میکردن، اونا اوکیه داشتن، این طرف در اختیار ماست به چه کسی ما حرف رو بزنیم یا نزنیم. هر کسی اومد یه سوال سری پرسید امام هم جواب بدن، یه سری افشا بشه، اینطوری نیست که. بله یه موقع سلمان میپرسه کانا یا علمانه ایم مکنون سر الله، این عرض میفهمید، بنابراین در اختیار امامه، اینطور البته امام حکیمه، امام اینطوری نیست که، چون حکیمه جواب نمیده یه جایی. و این یه تفویضه، یه تفویضه دیگه هم که از روایت استفاده میشه که شبیه همینه، تفویضه در تشریع نیست، که گاهی میامدن محضر امام سه تا سوال میکردن از سه جور جواب میدادن. این یه ممکنه کسی بگه اینم یه نوعی تفویضه در مقام ابلاغ دینه، لازم نیست یک جور دین رو حتما ابلاغ بکنن و تبیین بکنن، در اختیار امامه، که اون وقت روایتش هم خودش یه بابی داره دیگه، بعضیش مثل همون روایت مصعب نعشیمه که از پیش قتاده آمد محضر امام صادق، در کافی شریف باب تفویض میگه دم امام صادق در مجلس نشستن، یک کسی سوالی از آیه قرآن که جواب دادن، دومی آمد یه جواب دیگه ای دادن، خیلی نگران شدم که این آقای آیه رو یادش رفته چجوری حرف زد، یه حرف دیگه ای میزنه، سومی آمد حضرت جواب سوم دادن، من یه کمی خیالم راحت شد، مجلس خصوصی شد، حضرت فرمودن به موسی بن هاشم، خدای مثال به سلیمان وقتی ملک داده فرموده هاذا عطا اونا فمنون و امسک به غیر حساب، یه ملکی به نبی اکرم داده، اونم اینه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. عرض کردم این داره تنه به تشریع میزنه ها، ولی تشریع باز نیست، در مقام بیان برای همه لازم نیست جور ابلاغ بکنن دین رو. وقتی یه جاهایی در روایت داره که ما این اختلافات رو مفصل هم هست دیگه، ما این اختلافات رو ایجاد میکنیم برای حفظ شما، چند جور جواب میدیم، حرف ها مختلف میشه، اگر همتون یک حرف بزنید شناخته میشید و بعد با شما مثلا نوع مواجهه دشمن با شما تغییر میکنه. چی؟ یک قسمش راجع به تنوع مخاطبه، یک قسمش هم در اختیار اوست، البته او که در اختیارش هست حکیمه، علی اینطور نیست که امام علی محکم نیست که، بر اساس علم و حکمت کار، ولی در اختیار اوست که چجوری جواب بدن به سه نفر سه چه جواب میدن. و یه نکاتی هم در روایتگاهی برای این بیان شده که ما خودمون اختلاف میندازیم بین شما، ما مختلف جواب میدیم، لذا روایت این همه یه نکته اختلاف روایت همینه. و بعد این نحوه جمع روایت هم دیگه حالا یه پیچیدگی پیدا میکنه با توجه به این نکته که در بعضی از روایت تفویض همون پیچیدگیش هم پیچیدگی حل تعارض روایات هم در بعضی روایات تفویض ذکر شده. شاید برسیم یکیشو امروز محضرتون تقدیم کنم که تعارضی که پیدا میشه مال اینی که امام به امام تفویض شده در مقام بیان، گاهی جواب متعارض میدن، این جوابای متعارض هم بین شیعه منتشر میشه. از اون گفتم ما خودمون این اختلافو میاندازیم. گاهی راجع به یه نفر دو جور حرف میزنن، یه جایی مثلا زراره رو تعریف میکنن، یه جایی هم تکذیبش میکنن، بعدم پیغام میدن من عرب تو ان عیبها می‌خواستم حفظت کنم مثلا. اینا هم تفویض به امام دیگه، در مقام واگذار به امام شده. البته امام حکیمن دیگه، اون احکام فقهی ظاهریه رو زود به افعال امام تطبیق ندیم. روشنه؟ یعنی حجت دیگه، حجت. نه نه میگم گفتم نمیتونیم نداشته باشیم. نه 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 عرض کردم لذا این عرض کردم لذا امام علیه السلام گاهی اوقات در از این جهت که حق اختیار باشون است در نحوه پیش برده دین اختلاف میندازن تو امت خودشون، نمیذارن یه رأی واحد یه جایی پیدا بشه به یه نکته. از اونجایی که یه دستور تقیهی به شخص میدن ببینید این در اختیار امامه، من اینجوری وضو بگیر. حالا ما این بعد به نمازشو بعدن قضا کنه وضوش باطل شده، امام دستور نمبر اینجوری وضو بگیر نماز بخون دیگه. تا اینکه به یه نفر گاهی دو جور حرف میزنن، به سه نفر سه جور حرف میزنن، بعد میگن یه سری از این کار همون تفویض دیگه. امام برای اداره جامعه سه جور جواب میدن. الان شما بر فقیه به حسب عادی این شأن و قائل نیستید، میگید به اون فتوایی که رسید باید بگه، مگه یه جایی تقیه کنه؟ ولی اینجوری نیست، خودشون آراء مختلف در شیعیان ایجاد میکنه. از بعضی روایات اینجوری استفاده میشه برای اینکه ملاکی داشته این کار، دارن اداره میکنن امتو. ببینید تفویض شده به حضرت هم یه جایی جواب بدهن یا ندهن، لازم نیست هر علمی که دارن این علمو در اختیار قرار بدن. این به امام تفویض شده که علمو در اختیار قرار بدهد یا نده، یعنی امر خاص هم نداره ها. بله امام حکیم، این فرمانهای کلی برای امامت است، اما تفویض شده یه جایی میخوان جواب بده. حضرت اونم به سلیمان فرمود هازا عطا اونا فمنون و امسک به غیر حساب. اصلا ما حساب کتاب نمیخوان در این که به شما پاسخ بدیم یا ندیم. که البته امام حکیمه، به چه کسی این مقامو میدن؟ کسی که امام است، کسی مقامات پشت سر گذاشته به یه آدم دیگه این اختیاراتو بدی، خب عالم به هم میخوره. نه 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 اینجوری نیست. اولا این از کجا در اومد بعد دل انفس قاطی نکن، این روایته؟ آه روایت که نیست که. خب تکلیفش روشن بشه، اول روایت نیست اصلا، این شأن کلام معصوم براش قائل نشیم که حالا بیایم بحث کنیم لوازمش چیزی که لوازمش خودشون بگن چیه به ما چه مربوط. نه 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 تا هیچ کجا چه؟ شما یه روحی جمله از این شدید که به عدد انفاس الخلاق، تازه انفاس هم نیست، به عدد انفاس. بعد این چه؟ یه نکته دیگریست، امام گویی اختلاف میندازه بین شیعیان خودش به دلیلی که داره راهبری میکنه امت رو، میگه تو این شرایط باید با اختلاف راه برن تا به مقصد برسن. حالا این ملاکی از دستشون میره؟ اصلا ملاک از دست نمیره، هیچ ملاکی تفویض نمیشه، امام داره اداره میکنه. اصلا ملاک از فعل امام ناشی میشه. نه تاریخی هم هست، چون موقت خیلی جافت جعل امام تاریخیه. الایال انات بکنید، پس این دو نوع، این دو تا تفویضه، یه تفویضه در مقام پاسخ دادن یا ندادن که بگیم دین خدا علم الهی در اختیار روز امام مفوض و الهیه، یه جایی پاسخ بدن یا ندن. دو در مقام بیان احکام، گاهی به امام تفویض شده که چجوری امام حکم رو بیان کنن، چجوری ابلاغ کنن، متناسب با مخاطب بگن. فقط هم تناسب و مخاطب نیست، یه ملاکات دیگه هم هست. اصلا یه جا میگن حضرت ما مختلف جواب دادیم، اگه مختلف جواب نمیدادیم که شما شناخته میشدید، بعد نمیتونستید دیگه ادامه مسیر و ادامه حیات بدید. یه جوری دارن امت رو اداره میکنن دیگه، همش هم حکم شرعی. لذا در روایات میگه که این جور جایی که ما حکم بیان کردیم به ایه ما اخستم من باب تسلیم و سعک. از باب تسلیم به امام هر کدومو بگیری دستت بازه. من باب تسلیم آنه این که بگی خب این ملاک داره اونم ملاک داره من این ملاک رو انتخاب. این نیست. یا دو تا فرمان از ناحیه امام آمده، من فرمان امام، امام فرموده من این طرف، چون امام فرموده این طرف شخص میکنم. حالا اون روایت تخییرم یه لطائفی درش هست که بعد تو تعادل و تراجی بعضی بزرگان مثلا اصفهانی سیستانی به این روایت خیلی تاکید میکنن. حالا بعد اونم بحث کن. نه این ببینید عرض کردم اینا یه کمی نه ببینید من عرض کردم که یه ممکنه بگید در مقام ببینید حالا تشریح رو می‌خواستم رو چی بخونم دیگه. تشریح در مقام ابلاغ داریم به معنای این که تفویض، امام واجب نیست جواب بده، به امام واگذار شد، به یه کسی جواب میده، به دیگری همین سوالو میکنن جواب نمیده، این تفویض به امام دیگه، این غیر این تفویض در تشریح. دوم حتی در مقام پاسخ گفتن امام دو سه جورگاهی پاسخ میگن، این تشریع ممکن اینم تشریع نگیرید. عرض کردم این نزدیک میشه به تشریع این دومی. سومی تشریعه. تشریع یعنی چی؟ یعنی وجود مقدس نبی اکرم دو رکعت نماز به نماز واجب اضافه میکنن. اضافه میکنن به نماز واجب. مطلق مسکر رو حرام میکنن. ارث قرار میدن برای جد. و جده نبوده در فریضه، اضافه میکنن، خدای متعال قبول میکنه، میپذیر، حکم جعل میکنن. حالا تا برسه به یک مراتب بالاتر تشریح که یه جای دیگه هم حضرت تصرف میکنن، وقت این روایاتی که در باب تشریح این قسم سومش خیلی مهمه. این قسم سوم البته حضرت که تشریح میکنن از روایات استفاده میشه که حضرت تحت هدایت الهی هستن، یه مؤیداتی دارن، با این مؤیدات راه میرن و تشریع میکنن غیر از حال همون مقام امامتی که دارن. این هم از روایت استفاده میشه، مثل که روایت داره که روح القدس در اختیار حضرت و گاهی جبرئیل گاهی نازل میشده یه حرفایی میآورده حضرت تشریع، وحی نبوده ها که تشریع میکردن، اینطور نبوده که حضرت در مقام تشریع مؤیدات نداشته باشن، یه مؤیداتی در عالم همراه حضرت بوده در مقام این تشریعاتی که میکردن. عنایت میفرمایید. و حالا این هم یه نکته است که این مؤیدات هم باید ببینیم. و دوم این تشریعه. در باب تشریع من یه روایت رو بخونم و مرحله نهایی هم که باید بحث بکنیم این است که حالا این در باب نبی اکرم این مقام تشریع وقتی توضیح داده شده یک سیر خاصی هم برای حضرت شده تا به مقام رسیدن. عتب نبیه علی محبته، این سیر اتفاق افتاده، انسان حضرت به مقام محبت رسیدن بعد بهشون تفویض شده. اونم بحث بعدیه. پس تا اینجا نکته که میخوام عرض بکنم این روایت تشریع رو بخونیم. روایت تشریع نکات متعددی داره، بعضیش دامنه تشریع رو توضیح میده، بعضیش نسبت تشریع با تشریع خدای متعال رو توضیح میده که حضرت خلاف حکم خدا هم تشریع میکردن، حق تشریع داشتن، ولی یه جایی اون چه خدای متعال حرام کرده حضرت تشریع کنن حلال کنن، میگن این تشریع نبوده. دامنه تشریع، نسبت تشریع با تشریع خدای متعال. و یه جاهایی هم قرآن دلالت میکنه که اینجاها تفویض نشده. لیس لک من الامر شیئون کأنه، اینو روایت زیلش رو ملاحظه کردید، داستان اینه که وجود مقدس نبی اکرم از دو طرفش ذکر شده که وقتی مأمور شدن به ابلاغ امامت دیدن که مثلا حضرت امیر در معرض حسدن، ممکنه این ابلاغ بشه یه درگیری با حضرت پیدا بشه، کار خدا فرمود لیس لک من، اینجا شما ابلاغتون رو ابلاغ کنید. نهاد میفهم. یا از اون طرفش داره، حضرت دوست داشتن که بعد رحلت چون مردم همه جمعشن دور حضرت امیر امتحان ثقیفه پیش نیاد، خدا متعال فرمود که قبلا که آیه نازل شده حسب الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا لیس لک من الامر شیئا، اینم بعد معنا کنیم. ما باز یه جوری معنا نشه که نبی اکرم خلاف اراده خدا اراده کردن، خدای متعال فرمود لیس لک من الامر شیئا. نه، مسئله اینه که این موارد هم بعد، یعنی این موارد خلاف محکمات که اونها بعد معنا کنیم. ما یه محکماتی داریم، رسول معصومن، نقطه مشیت خدای متعال هستن، اون محکماتی که آدم نمیتونه کنار بگذاره آیات رو معنا کنه. لذا پیداست اینجا همون جاییست که حضرت میخواستن یه بار اضافه‌ای رو به دوش بگیرن. میخواستن وقتی میبینن این امتی که میسازن واقعا بعد حضرت اینجوری از دست میرن و داستان صغیره پیش میاد، حضرت میخواستن یه وساطتی، یه شفاعتی کنن، خودشون سرمایه گذاری کنن که این اتفاق نیفته. خدا متعال فرمودن، یعنی به تعبیر دیگه بیش از مأموریتشون میخواستن عمل کنن، نه اینکه دون مأموریتشون میخواستن عمل کنن. خدا متعال فرموده به شما مربوط نیست، علیه بالله هاشا که این پیغمبر اینجوری باشن که مثل همون آیات عرض کنم لعلک باخ اون نفسک الا ان لا یؤمنوا با این بخو برای نبی اکرم خیلی صفت خوب و بالایی است، ولی خدا امتحان من لزوم نداره اینقدر برای اینا به فکر. ما عالمو یه جوری درست کردیم، امتحان محقق میشه، کهفی هم برای اهل حق گذاشتیم، پناهی برشون گذاشتیم توی صحنه های سخت. شما خیلی اینقدر فداکاری دلسوزی نکن. ما انزلنا علیک القرآن لتشفا، حضرت برای شفاعت یه کارایی انجام میدادن، فهمیدن لازم نیست بعد خودتون رو زحمت بیاندازید. ببینید این روایت هم نمیخواد بگه پیامبر در این امور یه مداخلاتی میکردن که این مداخلات بهشون مربوط نبود. خدا فرمود اصلا مداخله نکنید، این که اصلا این پیغمبر ما از این کارا میکنیم نسبت به امیرالمومنین، نسبت به امام زمان، که حالا نبی اکرم نسبت به خدای متعالی همچین کاری انجام بدن متصور نیست. این که حضرت میخواستن بعد علت، چون همه مردم دور امیرالمومنین جمع شن، سقیفه داستانش پیش نیاد، موفق نشن، خدا متعال فرمود که حسب الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا. این در روایات متعددی است دیگه، یا علی انک مبتلم و مبتلم به، من هزار تا حاجت دیشب در باب شما خواستم به خودم 999 تاش پذیرو. این یکی خدا فرمود نه از باب اینکه دعای رسول که رد نمیشود، که حضرت میخواستن یه بار اضافه خودشون رو دوش بگیرن، مثل اینکه حضرت عاشورا به پا کردن برای اینکه مردم هدایت شن. من نمیدونم بگم چی بوده، یه نوع خاصی از شهادت برای خود حضرت بوده، آدم نمیفهمه که دیگه بعد باب سقیفه بسته بشه اومدن لازم نیست. یه لازم نیست شما این در تو خودتون زحمت بدید، اینا هم امتحان بشن دیگه، برن امتحان بشن، خوب و بعدا جدا بشن. نه ببین، حالا اون یه بحث دیگری است که چرا، اون یه تحلیلی میخواد، توضیح میخواد، اگه موقعی مفصل و احتمالات مختلفی هم وجود داره که چرا. ولی اونی که من عرض میکنم این، اگر یه جایی هم گفته شده قید خورده به تفویض لیس لک من الامر شیئون، که این عمدتا در باب ولایته، یا مثلا در ذیل این آیه شریفه که خدای متعال یه نکته‌ای رو بیان می‌کند که انه او یه قیدی می‌خوره که به حضرت می‌گفتن که اینجا رو تغییر بدید که و اذا تتلو علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا او بدلو. آیات که خونده میشد میگفتن وا یه قرآن دیگه بیار، این که برای ما قابل قبول نیست، یا لااقل اینجا شو عوض کن، تبدیل کن. قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی نتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اینجا رو در روایت داره که اینا میگفتن آقا بدل هو، یعنی این امر خلافت ما قبول نداره، یه جا رو عوض کن ما با تمراه میشه، بدل علی، این که امیرالمومنین بخواد خلیفه بشه اینجا دین ما قبول نداره. فهمید که دست من نیست که حالا اونا رو ببین، من از همین این قیودی که دارید میبینید اونجا هم معناش همینه. حالا اونو برمیگره به دامنه شفاعت، عنایت بفرمایید، این معناش اینه که در اینا میخواستن که نبی اکرم در این امور مداخله کنن، میفهمیدن من در این امور مداخله نمی کنم، من تبدیل که نمی کنم وحی خدا رو. اونجایی که فهمودن بعد مثلا این مسیر پیش بره، بعد پیش بره. پس ببینید اون قیودی که برای تفویض میشه همین جاهاست، اون آیه یک لیس لک من الامر شیئون است که البته متعدده، ملاحظه بفرمایید. این روایت هم باید معنا بشه. من عرض کردم من اینجوری میفهمم این روایت که حضرت میخواستن یه کار اضافه ای انجام بدن، میخواستن مثلا وقتی یه جوری قدیر رو پیش ببرن که این حادثه برای حضرت امیر پیش نیاد، که نه میفرمایید این حوادث سخت که پیش آمده، یا میخواستن یه جوری پیش ببرن که امت جهنمی نشن. خدای متعال اینجا فرموده لازم نیست این بار شما بردارید. حالا عرض کردم چه کار بیش از قدیر و بیش از نمیدونم واقع باز میخوام بیش از واقع احراق بیت و عاشورا، چه اتفاقی میخواسته بیفته که حضرت با او جلوی این انحراف رو بگیرن، ولی علی حال خدای متعال فرموده لیس لک من، اینجا نه، اینجا لزومی نداره. حد میفهمید علی حال. ببینید این تفویض، تفویض در تشریع، یه دامنه‌ای داره که یه جایی مثلا گفته شده که اینجا تفویض نشده. عسکرم عمدتاً همینجاست. وحی و حضرت خدای متعال وحی رو تبدیل کنن، نه تبدیل وحی بهشون مثلا ظاهر ندلین تفویض نشده. ولی به خصوص در امر خلافت و امامت. ولی تفویض در تشریع هست، اونتا تشریع حضرت حالا چجوریه، دامنش چجوریه و مؤیدات حضرت در این تشریع چیه، زمینهایی که حضرت پشت سر گذاشتن تا به این مقام تشریع رسیدن، مقام امامت نبی اکرم، اینا دو سه تا رو بعد می‌خواستم بخونم، بحثو جمع کنم، فرصت گذشت دیگه، ان شاءالله جلسه بعد جمع بکنیم بحثو ان شاءالله دیگه، چون دیگه بحث تفویض خودش بحث پردامنه ای، ان شاءالله دوباره بعداً بعد متعرض بشیم، به خصوص بحث سنن النبی و نسبت سنن النبی و سنن ائمه و با فرائض الله، اینو بحثای جدی آثار فقهی فراوانی هم داره، ان شاءالله اونجا بحثش می‌کنیم. الحمدلله.